اینی که به طور کلی آقای یوسف زاده این تحول بزرگی به نظر من در لبنان در رابطه با مردم فلسطین اتفاق افتاده و در رابطه با مسئله فلسطین اتفاق افتاده، با جنبش ملی فلسطین در واقع اخته شده و مخصوصا بعد از مرگ یاسر عرفات تقریبا از بین رفته، اختلافات به صورت بسیار بسیار دردناک و خونین به وجود اومده و اختلافی که مسئله درون سازمان صاف نیست. یعنی امروز در نوار غزه مبارزه بین اجزای داخل سازمان آزادی بخش فلسطین نیست، بلکه مبارزه بین الفتح که بزرگترین، هنوز هم بزرگترین سازمان درون آزادی بخش فلسطینه و دولت فلسطین در دست این هاست، محمود عباس و غیره، با حماس در تضادن که حماس اصلا هیچ وقت در داخل سازمان آزادی بخش فلسطین نبوده، همیشه در خارج از این سازمان رشد کرده و در این 20 سال گذشته هم کاملا حالا به مرحله رسیده که سازمان آزادی بخش فلسطین رو در واقع به چالش میطلبه و مبارزات خونینشون و این درگیرهای فیزیکی خونینی هم که در این چند روز گذشته داشتن نمونه است از این که در این یک سال گذشته چندین بار این درگیری‌های فیزیکی رو داشتن و بعضی از صاحب نظران معتقدن که این درگیری‌ها شدیدتر هم خواهد شد و فلسطین در آستانه یک نوع جنگ داخلیه و این جنگ داخلی حتی شبه جنگ داخلی باشه یا جنگ داخلی بسیار بسیار کوچکی در داخل فلسطینیا باشه، این به اصطلاح تأثیرش، پیامدهاش در کشورهای عربی به ویژه در کشور لبنان وحشتناک خواهد بود. و امروز نیروهای در واقع سیاسی داخل لبنان که با موفقیت بزرگی سال گذشته در تابستان موفق شدن در مقابل هجوم اسرائیل، یک دولت خارجی اصلا بیستن و مقاومت بکنن، قربانی بدن ولی پیروز بیان، این روز با این اتفاقاتی که در لبنان و در تریپولی در کنار شهر طرابلس یا تریپولی اتفاق میفته، ما میبینیم که دوباره شرایط عوض میشه. عوض این که مردم لبنان در مقابل نیرو خارجی قرار بگیرن، مسئله به داخل در واقع انتقال یافته و این سازمان الفتح الاسلام در واقع کل سازمان ها را و کل نیروهای سیاسی رو در لبنان به چالش طلبیده و ما از پیامدهای این چالش چندان اطلاع زیادی در حال حاضر نداریم، ولی همینقدر میدونیم که این چالش در واقع تمام سازمان سیاسی رو از حزب الله لبنان تا احزاب کوچکتر طرفدار حزب الله که در اپوزیسیون هستن و نیروهایی که طرفدار دولت سنیورا هستن، همیشون رو به چالش طلبیده و دقیقا ما نمیدونیم که در این روزهای آینده سه اتفاقاتی در لبنان خواهد افتاد که تأثیر بزرگی در دوباره خاورمیانه در رابطه با کشور اسرائیل و در رابطه با حمله آمریکا به ایران خواهد داشت.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسگوناف، هیچ آثاری از یک همکاری یا همراهی این سازمان یا این گروه فتح الاسلامی با حزب الله هست یا نیست؟
اصلا فتح الاسلام، تمام مطبوعات آمریکایی که شما میخونید، مثلا واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز، نیویورک تایمز، شما اینا رو میخونید، یا به تلویزیون ها یه نگاهی میکنید ببینید اونا چی میگن، میگن که فتح الاسلام مال القاعده است. میگن این اینا طرفداران القاعده هستن، یعنی اینها برنچ القاعده هستن، ولی در این حال تضاد در رپورتاجشون در گزارششون یه تضاد بزرگی هم هست. در این حال میگن که اینها مال القاعده هستن و میگن آقای شاکر عیسی در واقع شاگرد وفادار زرخاوی بوده در عراق تا این سال گذشته که زرخاوی رو کشتن، ایشون شاگردش بوده. خب در این حال میگن که الفتح الاسلام آقای شاکر عیسی 2 سال زندانی بوده در زندانهای سوریه و از اونجا بیرون اومده و اومده در داخل این اردوگاه این جریان رو 1 سال گذشته به وجود آورده و در این حال میگن که خب دولت سوریه پشت این هاست. خب ما میدونیم که دولت سوریه یک دولت شیعه علویه،
بله،
که با زرخاوی و با تمام این فاندمنتالیست‌ها و اخوان المسلمین و القاعده و اینا، اینها خیلی خیلی به اصطلاح اختلافات خونین دارن.
بله.
تاریخشون پر از اختلافات بزرگ درگیری های خونینه. خب این تضاد، یعنی معلوم نیست که اگر اینها طرفداران القاعده هستن، یک برنچ از القاعده هستن، چجوری میتونن از سوریه بسیار کمک بگیرن؟ و مطبوعات آمریکایی میگن که، مطبوعات در لبنان، حتی مطبوعاتی که در لبنان طرفدار سوریه نیستن، میگن که سوریه چون نمیخواد در دادگاه بین‌المللی برای اینکه پیدا بکنن که قاتلین اصلی رفیق حریری کی بوده، ترور رفیق حریری که سازمان ملل متحد مطرح کرده از طرف آمریکا که حتما باید این دادگاه تشکیل بشه، چون اونها نمیخوان در این دادگاه باشن و نمیخوان این دادگاه تشکیل بشه، پس این دولت سوریه، یعنی دولت بشار الاسد، اومده این جریان رو انداخته که توجه معطوف به داخل لبنان بکنه و این دادگاه تشکیل نشه. ببینید شما در اینجا تضادی هست در مطبوعات جهان، رسانه‌های گروهی جهان. از یک طرف میگن اینها طرفداران القاعده هستن، آقای شاکر عیسی شاگرد القاعده است، شاگرد وفادار القاعده است، از طرف دیگه میگن این در زندان سوریه بوده که بوده، این دقیق شده ایشون در زندان سوریه بوده ولی اومده که به سوریه کمک بکنه که این جریان دادگاه برای رسیدگی به این که قاتلین رفیق حریری کی بودن جلوی اونها رو بگیره. خب این مطبوعات جهانه در حال حاضر، حتی فرانسه لوموندو اینا هم اینا رو مرکوز میکنه، یعنی میگن در چیزاشون منعکس میکنن در انتشاراتشون، میگن که بله این طرف چیز القاعده است، ولی از طرف دیگه میگن که اینا در سوریه ها به اصطلاح این اینتلیجنس. آخه اینها وقتی که سربازان ارتش لبنان رفتن دو خونی که اینها داشتن اونجا رو گرفتن، دیدن پر از اسلحه است، اسلحه های بسیار بسیار پیشرفته. خب این اسلحه رو کیها دادن به اینها؟ خب اینا میگن دولت سوریه داده که جلوی این جریان رو، یعنی تشکیل این دادگاه رو بگیره. خب اگر اونجوری باشه، آخه چگونه امکان داره دولت سوریه با طرفداران الزرخاوی و با القاعده و بن لادن و اینا مثلا همکاری بکنن که تاریخچه بسیار بسیار پر از تضاد و تلاقی خونین بین این دو گروه وجود داشته؟ سنی های طرفدار القاعده از شیعان، بویژه شیعان علوی که امروز در سوریه حاکمیت دارن، بی اندازه متنفرن و اونا هم به این شکل از اینها متنفرن و تاریخچه خونی می دارن که حافظ اسد خودش یک بهتام بزرگی در شهر حلب در سال 1982 تمام اعضای اخوان المسلمین رو قتل عام کرد. این اصلا درست در نمیاد با تاریخ، ولی مطبوعات خارجی، مطبوعات غربی بریشه، حتی مطبوعاتی که بخش بزرگی از مطبوعات داخل لبنان این نظرگاه رو مطرح می کنن. حزب الله یک اعلامیه داده حزب الله نصر الله حزب الله لبنان یک اعلامیه داده در اونجا گفته که حزب الله معتقده که نباید هیچ نیرویی نباید در مقابل ارتش لبنان به اصطلاح به مقاومت و مبارزه برخیزه، چون این به اصطلاح ثبات و تثبیت کشور لبنان رو از بین میبره. این موضوع حزب الله لبنانه تا این امروز بعد از ظهر. حتی دولت سنیوره هم گفتن که این محکوم کردن، این الفتح الاسلام محکوم کردن حرکتشون که شما چرا با سربازان لبنانی درگیری پیدا کردید که 40 نفر از هر طرفین مجموعا کشته شدن. و بعدن نیروهای مختلف سیاسی در لبنان هم همینقدر موضع گرفتن مثل حزب الله، اومدن از ارتش لبنان دفاع کردن.
بله.
و دفتر لاهوت هم که رئیس جمهور رسمی اصلاح لبنانه، بله، اون هم از ارتش دفاع کرد. این که خیلی پیچیده، مرموز، بغرنج و آدم هر خط میخواد یه تحلیلی بده که بالاخره اینها به کجا وصلن. تا کنون من نتونستم یک تحلیلی داشته باشم که منطقی به نظر برسه. همینقدر میدونم که مطبوعات جهان چی میگوین در مورد اینها و در داخل لبنان هم مطبوعات راجع به اینها چی میگن، ولی معلوم نیست که بالاخره این تضاد با چجوری میتونن. اگر اینها در سوریه هستن، خب اون وقت تاریخ سوریه و القاعده و اینا چی میشه؟ آیا سنی ها با شیعه های علوی همکاری میکنن علیه شیعه های حزب الله؟ اصلا این امکان داره؟ اصلا درست به نظر میرسه اونا زمان ایران در این مقطع چه میشه که از طریق سوریه بالاخره بخشی از کمک هایی که به حزب الله میرسه از طریق ایران، از طریق سوریه میرسه؟
بله.
و حزب الله لبنان دقیقاً این موضوع رو علیه اینا گرفته و اینو محکوم کرده، حمله به اصطلاح الفتح الاسلام رو محکوم کرده.
بله. در ضمن هر نوع درگیری در لبنان به ضرر مردم لبنان خواهد بود، نه به سود مردم لبنان.
بله، به خاطر اینکه اگر شما توجه کنید سال گذشته مردم لبنان در مقابل نیروی خارجی ایستادن و پیروز شدن. درسته که شهرهاشون، پلهاشون، خیابانها همه ویران شدن، ولی بالاخره این کشور بیگانه، این دشمن یعنی اسرائیل، نتونست اون برنامه‌ای رو که در رابطه با لبنان داشت اونو پیاده بکنه فعلا.
بله.
و نتیجه عقب‌نشینی کردن. این پیروزی بوده برای مردم لبنان. حالا زریان این که ما چه برخورد، نه مردم لبنان به اردوگاه‌های فلسطینی چه برخوردی بکنیم، خب این ما را میبره به سال 1975.
بله.
که این سوال که چه برخوردی بکنیم باعث شد که 15 سال در کشور لبنان ما جنگ داخلی داشتیم، از 1975 تا 1970 تا 1990 15 سال جنگ خونین داخلی داشتیم. چون مسئله فلسطین اون زمان که ما چگونه با فلسطینی ها برخورد بکنیم، مردم لبنان رو به دو بخش بزرگ تقسیم کرد. یکی به ده حتی مسلمانان شیعه طرفداران سازمان عمل نبیه بری، اینا معتقد بودن که فلسطینی ها باید از لبنان برن.
بله.
امروز اینها با طرفداران حزب الله که خواهان به اصطلاح خواهان این هستن که فلسطینی ها در خاک لبنان بمونن، اینها در مجلس یک ائتلافی دادن، یک فراکسیون بزرگی به وجود آوردن که در واقع از یک طرف حزب الله، نمایندگان 7 نفر نمایندگان حزب الله در داخل مجلس لبنان، نزدیک به 12-13 اعضای سازمان عمله، به اضافه طرفداران ایون، جنرال ایون که مسیحیه، اینها یک ائتلافی در داخل مجلس لبنان به وجود آوردن که اگر یک رأی بیشتر داشته باشن اکثریت میشن و حق ویتو خواهند داشت. و این تظاهرات بزرگی هم که در بیروت گذاشتن و چادرها را برپا کردن به خاطر اون یک رأیه. میگن که دولت باید عوض بشه، ما اون یک رأی هم داشته باشیم که این ائتلاف بزرگ ما یعنی حزب الله و ایون و عرشبت زورتون دیگران، اینها در داخل مجلس لبنان حق ویتو داشته باشه، یعنی اکثریت باشه.
بله.
خب این اگر زلان فلسطین دوباره بیاد به جلو، عمل از حزب الله جدا میشه. سازمان عمل معتقد نیست که فلسطینی ها اون حق و حقوقی را که مردم لبنان در لبنان دارن فلسطینی ها دارن، ولی حزب الله برعکس فکر میکنه که نه دارن. و شما میدونید که اصلا حزب الله وجود نداشته تا سال 1982.
بله.
سازمان عمل بوده. بله. از درون سازمان عمل یک انشاءات کوچیکی به وجود اومد به اسم عمل انقلابی یا عمل اسلامی. این عمل انقلابی، عمل اسلامی بعدها در 1982 تبدیل شد به حزب الله.
بله.
بله اینجوری بود. بله اون سازمان عمل تحت رهبری نبی بعدی موند و طبق قانون اساسی شما میدونید که در قانون اساسی لبنان رئیس جمهور باید مسیحی مارون باشه.
بله.
نخست وزیر باید مسلمان سنی باشه و رئیس مجلس همون آقای ندیر بردی باید شیعه باشه که هنوز هم هست.
بله.
اینکه میبینید که اینجا اگر مسئله فلسطین دوباره بیاد جلو، دیگه مسئله اسرائیل نیست. سال گذشته مردم لبنان در مقابل اسرائیل بودن، مردم لبنان بردن، ولی حالا اگر اوضاع عوض بشه این دفعه سوال اصلا دیگه اسرائیل فعلا نیست. میگن ما با فلسطینی ها در داخل خودمون چیکار بکنیم؟ و در کل این 12 اردوگاه فلسطینی در داخل لبنان به درستی جمعیت این اردوگاه ها بالای 1 میلیونه.
بله.
بله بالای 1 میلیونه. و این 1 میلیون همینچه که از کردم کمپوزیسیون این ترکیب بندی جمعیت هم عوض شده. حالا بخش بزرگی از ساکنین این اردوگاه ها اصلا فلسطینی نیستن.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسابینا. واکنش دولت سوریه تا به حال چی بوده؟
دولت سوریه فقط همه در سطح سفیران و وزیر امور خارجه پیوسته منکر میشن، یعنی میگن که ما این اتهامی که شما به ما میزنید، ما با اینها کوچکترین رابطه ای نداریم، هیچ شر و زیادی هم نمیگن، فقط اینان میکنن، یعنی محکوم میکنن و میگن که نه شماها اشتباه میکنید، ما با این سازمان الفتح الاسلام نیستیم. و البته سازمان آزادی بخش فلسطین هم همین امروز صبح یک اعلامیه دادن علیه اینها. از حماس نشنیدم، نمیدونم حماس تا حالا نشنیدم، ولی خواهیم دید تا مثلا فردا پس فردا آیا سازمان حماس هم اینا را محکوم میکنن یا اینکه نه اونها مثلا یک بیطرفی اعلام میکنن یا اینکه طرفداری میکنن.
ولی در نهایت از نظر تحلیلی اگر درگیری در لبنان به وجود بیاد، زیانش متوجه لبنان و مردم لبنان خواهد بود و سودش بیش از همه به نفع اسرائیل خواهد بود تا سوریه. به نظر میاد که
بله بله. به قول شما که به درستی اشاره کردید و مردم لبنان،
بله.
مردم لبنان باز دوباره انشعاب رو بروخان شد. این انشعاب هم در لبنان مثل انشعاب ایران نیست. مردم در ایران وقتی که با هم انشعاب میکنن اصلا زنگ نمی کنن. اینا زنگ می کنن. 15 سال زنگ کردن اینا و مردمان زیادی در این 15 سال کشته شدن. خیلی خیلی و نزدیک به 1 میلیون مردم لبنان در اون 15 سال از خاک لبنان اومدن و در کشورهای مختلف جهان من جمله آمریکا سکونت اختیار کردن.
بله. و متاسفانه که این جناهای بسیار تندرو و بسیار خشن در نهایت شاید اگرچه ساخته جناهای راست نباشن ولی در نهایت با هم خط و خطوط کنید.
بله. هیچ اطلاعی ماها که مستقل هستیم علاقه داریم از موضوع استقلال تحقیق من پژوهشمون باید موزه استقلال آزادی رو داشته باشه، من تا حالا به هیچ وجه پیدا نکردم ببینم منبع حمایت اینها که اینقدر اسلحه های پیشرفته در اختیارشون هست و در مقابل ارتش لبنان این استادگی رو کردن و سن این القتل اسلام بیشتر از به 2 سال نمیرسه، پس این حمایتی که اینا میگیرن از کجا میاد؟ من کوچکترین اطلاعی ندارم، مگر اینکه همونجوری از نظر تاریخی حدس بزنیم که اسرائیل و آمریکا و یا دولت‌های اروپایی، بخشی از دولت‌های اروپایی امکانه مثل دولت انگلستان پشت اینا باشن. من کوچکترین مدرکی ندارم.
بله، و متاسفانه که در طول تاریخ بعد از مدت‌ها مشخص میشه که
بله اینا از کجا آب می‌خوردن و از کجا حمایت مورد حمایت قرار می‌گرفتن و هدفشون آیا این بوده که اون به اصطلاح اون شکستی که اسرائیل سال گذشته از لبنان خورد، اینها میخوان دوباره به اصطلاح اون شکست رو در واقع جبران بکنن و
دردن
لبنان به پای جنگ داخلی و آشوب و تلاطم انتقام خودشونو بکشن؟ ما باید واقعا دقیق به این مسائل توجه بکنیم و ببینیم آیا کوچکترین مدرکی وجود داره که اینها این حرکت انجام دادن.
بله، و درسی هم بشه برای خودمون برای آینده که همواره با چشم باز و آگاهانه به مسائل نگاه کنیم.
بله.
که مبادا درگیر و یا در دام گروه هایی که چنین بازی هایی رو میکنن بیفتیم.
بله،
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب، باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید.
شب شما روز شما بخیر.
من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره برخی رویدادهای خرداد ماه و همینطور اوضاع منطقه و به ویژه درگیری‌های لبنان و تأثیر آن به فلسطین و ایران توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.